بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأما الثاني وهو الاختلاف في المسكت ففيه أيضا مسائل. أول اختلاف، اختلاف در موجب الخيار بود، آیا خیار می آید یا نمی آید. مثلا بایع می گفت اینجا معیوب نبود، مشتری می گفت نه معیوب بود. بحث در موجب الخیار بود. اما در بخش دوم در بحث در مسکت الخیاره، هر دو اینو قبول دارن که خیار ثابت شده. یعنی اگر مسئله رو با استصحاب حل کنیم، استصحاب خیار هست. اما اختلافشون در یک چیزهایی است که به عنوان مسکت خیار مطرحه. مسکتاتی که قبلا خونده ایم، یکی از اون مسکتات حادث شده یا نه. مثلا بایع میگه حادث نشده، یا برعکس نوعاً بایع میگه حادث شده. یکی از اون مسکتات، مشتری میگه نه حادث نشده از اون مسکتات، پس من حق خیارم فعلا پابرجاست. مثلا یکی از اون اختلافات، اختلاف در علم مشتری است. میدانید که خیار عیب دو تا عنصر مهم داره در تحققش. یک عیب، وجود عیب قبل العقد یا با اون مباحثی که خوندیم قبل القبض، حتی قبل انقضای العقد، وجود این عیب به علاوه جهل مشتری به عیب، این دوتا با هم جمع بشه خیار عیب برای مشتری میاره. اگر مشتری عالم باشه پس خیاری در کار نیست. قبلا هم خوندیم مشتری عالمن بالعیب معامله کند، نه قاعده لا ضرر شاملشه، نه شرط ضمنی شاملشه، هیچ کدام از ادله خیار عیب شاملش نیست. پس دو تا عنصر برای تحقق خیار عیب است. خب برگردیم بسته بس. بایع میگه چه تو وقتی اینو خریدی تو عالم به عیب بودی، با آگاهی خریدی این چه معیوبه. مشتری میگه نه من عالم نبودم، بعدن عالم شدم، عیب داشت، منم جاهل بودم، بعدن عالم شدم، پس من خیار عیب دارم. این چه اینجا میگن مسکت الخیار، این تسامحیه. یعنی این بحث در حقیقت به این است، اگر طرف عالم باشه این مانعیت دارد برای خیار عیب، اصلا خیار نمیاد، چون برای خیار عیب برای شخص جاهل، مشتری جاهله، جاهل به عیبه، برای مشتری عالم به عیب خیار عیب نمیاد. در هر حال اینو اصطلاحا مسکت الخیار گذاشتن، تسامحه. لاچن اصل بحث این، اینجا ایشون میفرماید مرحوم شیخ، خب علم یک واقعیتی است، حدثه، خب شک در حدوث این حادث داریم، اصل عدم حدوث علم. البته یک بحث دیگری هم میشه اینجا مطرح کرد، ولی لاجه مرحوم شیخ دیگه اونو مطرح نکرده، فقط سربسته فرموده اونی که میگه علم نیست، من علم نداشتم، یعنی مشتری، این منکره، موافق با اصل. یکی این است که اصل عدم حدوث علمه، اصل عدم تحقق علمه. دومی هم لا یعلم الا من قبلهیه، در اینجا حتی اگر مدعی هم بود مشتری، این مشتری مطلبی رو میگه که لا یعلم الا من قبلهی، بیین پذیر نیست. اونجا هم با قسم خودش مسئله رو حل باید بکنیم. پس مرحوم شیخ میفرد ها المشتری منکرون فیحلف. عرض کردم در حواشی هم این نکته هم هست، شد ولو مشتری اگر مدعی هم فرض کنیم، بنابر بعضی معیارهای تشخیص مدعی و منکر، بازم این صفت علم یک صفتی است لا یعلم الا من قبلهی فیحلف، چون بعضی وقتا مدعی هم البته فی الجمله بعضی در بعضی از فروض قسمش کافیه. این بحث زیادی نداره، اینو بخونیم. اما ثانی و هو الاختلاف فی المسکت، این اختلاف در مسکت پنج مسئله است. مسئله اول لو اختلافا فی علم المشتری بالعیب و عدمه، اختلاف میکنن که آیا مشتری عالم به عیب بوده یا عالم نبوده، یعنی اگر عالم بوده خیار نداره الان، ولو مال معیوبه، اگر جاهل بوده خیار داره. قدم منکر العلم، اونی که منکر علمه چه مشتری مقدم میشه، فیثبت الخیار، پس خیار برای مشتری ثابت میشه، ساقط نمیشه خیار. هر چندم کلمه مسکتم برای این گفتن تسامح. از ثانیتو ببینید، یک بحثی هست در مسکتات، این بحث اومد چه آیا عیبی که در کالا بود این عیب زائل شد، آیا زوال العیب حق خیار رو اسکات میکنه یا نه. در حین عقد این مال معیوب بود، پس مثلا مبی معیوب بود، پس مشتری خیار داشت، ولیکن بعد العقد قبل القبض این عیب زائل شد، یا بعد القبض قبل العلم بل عیب زائل شد، مشتری بعدن فهمید چه این معیوب بود ولیکن قبل از علم او زائل شد. زوال العیب قبل العلم. بعضی ها معتقد بودن که قبلا خوندیم این هم مسکت رد هم مسکت عرشه، این یه مبنا بود. مرحوم شیخ تفصیل داد، قائل شد که مسکت رد لاچه مسکت عرش نیست، میتونه عرششو بگیره لاچه نمیتونه رد کنه، چون مردود دیگه معیوب نیست. زمانی که علم حاصل کرد این معیوب بود حین العقد، دیگه نمیتونه معیوب رو برگردونه چون معیوب نیست. با این مبنا بحث میکنیم، و الا اگر مبنای ما این باشه چه عیب چه حادث شد برای مشتری خیار عیب میاره ولو بعدن زائلم بشه، حدوث العیب کافیست برای خیار العیب. اما نه، بگیم حدوث العیب برای حدوث الخیار، بقاء العیب برای بقاء الخیار لازمه، اون موقع این بحث میاد. چه مرحوم شیخ این ثانیه رو علل قول بنایی مطرح کرده با این مبنا، چه ما قائل بشویم اگر قبل از علم به عیب زائل شد من حق رد ندارم، من مشتری، بعد العلم زائل شد من حق رد دارم. خب الان این عیب رو هر دو قبول دارن چه معیوبه، هم بایه میگه این معیوب بوده حین العقد، هم مشتری میگه. اما بایه میگه قبل از این که تو عالم بشی این عیب از بین رفت. مشتری میگه نه من عالم شدم بعد از بین رفت. نتیجه اختلاف شد این هسته، بایه میخواد بده که تو حق و رد نداری. اما مشتری میگه نه من حق و ردم دارم، علاوه بر اون چه میتونم عرش بگیرم میتونم حق و رد داشته باشم. اینجا چیکار کنیم؟ اینجا مرحوم شیخ میفرماید اینجا دو تا وجه، بعضیا میگن که قول بایه مقدمه، اصل بقای خیارشه، چون ببخشید قول مشتری مقدمه، چون ایشون میگه خیار عیب من باقی است استصحاب خیار عیب میکنیم و این از بین نرفته، مسکتی نبود. بعضی ها میگن نه ما اینجا اصلا نمیدونیم برای این آقا خیار عیب اومده یا نه، چون خیار عیب انگار زمانی است که حین العلم بالعیب معیوب باشه کالا. اینجا معلوم نیست حین العیب بالعیب کالا معیوبه، اول الکلامه. پس اصالت اللزوم، این دوتا وجه. مرحوم شیخ میگه نه شما میخواید بگید که در خود اثبات خیار میخواید شک کنید، با اینکه بحث ما در اسکات خیاره نه اثبات. استدلال شما طوری شد که انگار اصلا شک دارید اینجا خیار اومده یا نه، چون میگید هین العلم بالعیب معلوم نیست این کالا معیوب باشه تا خیار عیب باشه. این بنابرون مبناییست که بیاییم بگیم تا علم به عیب نیومده خیار عیب نیست، یعنی خیار عیب تحققش با علم به عیبه. با اینجا قبلا ما این حرفو نزدیم، ما گفتیم علم به عیب کاشف خیار عیبه، پس قبلا خیار عیبی بود. این بحث این نیست خیار عیب آیا حادث شد یا حادث نشد، بیاییم بگیم اصالت اللزوم میگه حادث نشد. اینی که یقین داریم حادث شده چون معیوب چه بوده، میخواییم بدیم این خیار عیبی که حادث شده با تحقق العیب آیا این خیار عیب ساقط شد یا نه، استصحاب خیار میکنیم میگیم ساقط نشد. پس لو اختلفا فی زوالهی، اگر اختلاف کنند در زوال عیب چه عیب زائل شده قبل علم المشتری او بعده، آیا این عیب زائل شده قبل از علم مشتری یا بعد از علمش. البته این بحث مبناییه دیگه، علل قول به ان زواله بعد العلم، بنابر این قول که اگر این عیب بعد از علم مشتری زائل بشه این لا یسکت العرش بلا ولا رد، نه اسکات عرش میکنه نه اسکات رد. زمانی زوال عیب اسکات رد میکنه چه قبل العلم مشتری زائل شده باشد. خب این اختلاف، ففی تقدیم مدعی البقا، آیا اونی که مدعی بقاء خیاره بقاء فیثبت الخیار پس خیار ثابته، اونی که مدعی است که این عیب باقی مونده تا بعد العلم هم، چون بعد العلم هم باقی مونده فیثبت الخیار پس خیار ثابته، لاصالت بقائه و عدم زواله، چون اصل این است این باقی مونده و زائل نشده که اجل زائل می شد این عیب، اصل بقای این عیبه و اصل عدم زوال این عیبه که المسکت للخیار، این زائل نشده تا خیار ساقط بشه. یه نوع استصحاب خیارم میتونیم بکنیم، البته ایشون طوری تبیین کرده که استصحاب موضوعی بشه تا استصحاب حکمی. چون استصحاب موضوع در موضوع سببیه، این مقدم است از استصحاب در حکم. یه وقت ما استصحاب خیار میکنیم، میگیم قبلا خیار داشت الان هم خیار داره، حق فسخ داره الان هم حق فسخ داره، این استصحاب حکمیه. یه وقت میگیم نه قبلا عیب داشت، شک میکنیم حین علم المشتری بازم علم داره یا نه، بقاء این عیب استصحاب میکنیم بقاء عیب رو، این عیب باقی مونده پس هنوز خیار هست، این میشه استصحاب موضوع. ففی تقدیم مدعی بقاء او تقدیم مدعی عدم ثبوت الخیار، یا اونی که مقدم کنیم حرف کسی که میگه اصلا خیار ثابت نیست. دقت کنید ها، این از محل بحث میره کنار، دیگه بحث رو در اسقاط خیار مطرح نمی کنه، می اصلا این گود آدم ها شکی در اثبات خیار داریم. لأن سببه و شرطه العلم به، چون سبب خیار یا شرط خیار علم به عیبه، حال وجود العیب و هو غیر ثابت، الان جما برای ما ثابت نشده، اصلا کلام ما همینه، بحث ما همین جاست که آیا وقتی مشتری عالم شد اون موقع عیب باقی مونده یا نمونده، در اصل این شک داریم. اصلا این نباشه، شما تصورت این هست قبلا خیار عیب هست، این اسکات میکنه یا نه، میگید نه اسکات نمیکنه. اصلا ما میخواییم بدیم که نه، این نباشد احراز نمیشه خیار، اصلا خیار عیب شرطش اینه، یا سببش یکی از اسبابش اینه، جز و سببش اینه. قبلا یه بحثی داشتیم که آیا خیار علم مشتری کاشف هست یا نه کاشف نیست، علم مشتری محدث خیار عیبه. این حرف بنابر اون مبنایش محدث بدانیم، آیا اون یا اینه وجهان اقواهما خب فالاصل لزوم العقد و عدم الخیار، با این بیان اصلی نصر عقد لازم است و خیاری طرف نداره، چون اصل شکی در اصلا وجود خیار داریم. اقواهما اول، چرا اقواهما اول؟ چون ما علم مشتری رو کاشف میدونیم نه محدث، پس خیار یقیناً داشت. الان میگیم این خیار از بین رفت، چرا از بین رفت؟ چون ممکنه عیب زائل شده، استصحاب بقای عیب میکنیم یا استصحاب حکمی میکنیم، استصحاب خیار میکنیم. ولی عبارت المتقدمه من التذکره، اون عبارتی که از تذکره خوندیم، فی سقوط رد به زوال العیب، این چه رد، حق رد ساقط میشه به زوال العیب قبل العلم او بعد قبل الرد، چه ایشون میگفت چه اگر عیب زائل بشه، در هر زمانی زائل بشه فرق نمی کنه، قبل العلم بعد العلم، فقط قبل از رد باشه. ما تفصیل قائل شدیم بین قبل العلم و بعد العلم، لاتن تذکره می گفت قبل از اینکه فسخ نکرده این عیب زائل شد دیگه حق رد از بین رفت. این تعمی الاسانی، این مش اشاره داره به اون مبنای دوم فراج. خب یه نحو اختلاف دیگری هم اینجا ممکنه مطرح بشه. ببینید بعضی وقتا یکی از مسکتات حق رد عیب جدید، حدوث عیب جدید، بحث قبلی زوال عیب قدیم بود، الان نه، حدوث عیب جدید. یک کالایی من خریده بودم، عیب معیوب بود، یک فرشی بود یک قسمتش پوسیده بود، مثلا یک سمت راست یک طرفش پوسیده بود، الان سمت چپش هم دوباره وقتی در دست من مشتری بود پوسید، عیب جدیدی تحقق یافت. خب شما معتقدید و در مسکتات رد هم بحث کردیم، اون حدیث جمیل هم دلالت بر مرسله جمیل هم دلالت بر این داشت که تغییر در متا در دست مشتری این حق رد رو از بین میبره، فقط میمونه عرش. خب این عیب جدید حاصل شده، پس حق رد از بین رفت و طرف فقط حق عرش داره، مشتری میتونه فقط عرش بگیره نسبت به عیب قدیم. خب این فضای بحث اختلافشون الان در چیست؟ این اصل مسئله فقهی بود، الان مسئله حقوقی بررسی میکنیم. ببینید با بعدن یک عیبی زائل شد، یکی از این دوتا عیب رفت، مشتبه شد چه عیب قدیم کدوم بود، عیب جدید کدوم بود، آیا سمت راست عیب قدیم بود یا سمت چپ. خلاصه یکی از اینها از بین رفت، چون برای ما مشتبه شد با یه نوع میجه، مشتری یه نوع میجه. مثلا سمت چپ از بین رفت، درست شد اون عیبش. خب مشتری میجه چه؟ این عیب جدید بود چه از بین رفت. پس چون عیب جدید از بین رفت، دوباره حق رد من احیا شد، من میتونم یا برگردونم به خاطر اون عیب قدیم، یا به خاطر این یا عرش بگیرم. بایه میگه نه آقا، این چه درست شد عیب قدیم بود چه درست شد، شما اصلا نمیتونی برگردونی، چون دیگه معیوب نیست، فقط عرش بگیر نسبت به اون عیب قدیم، چون اصلا معیوب نیست جلان. پس شکشون در چیه؟ اختلافشون در چیه؟ اختلاف در اون ماهیت و زائله، کدوم زائل شد؟ آیا عیب قدیم زائل شد یا عیب جدید زائل شد؟ ولو اختلافا بعد حدوث عیب جدید، اگر مشتری و بایع اختلاف کنن بعد از این چه عیب جدید حادث شد، این عیب جدید حادث شد یعنی چه؟ یعنی دیگه مشتری حق ردش اسکات شد، فقط حق عرش موند. خب بعد از این چه عیب جدید حادث شد و زوال احد العیبین، لاجن یکی از این دوتا عیب از بین رفت، اختلاف میکنن فی کون زائل هو القدیم، آیا اونی که زائل شد اون عیب قدیم بود، چه نتیجه چی میشه؟ حتی لا یکون خیارون، اصلا خیاری دیگه در کار نیست، چون دیگه این مبی معیوب نیست دیگه، اون عیب که الان موجوده اون عیب جدیدی است که در ملکیت مشتری ایجاد شده. اول حادث، یا نه اونی که زائل شد عیب جدید زائل شد، حتی یثبت الخیار، تا دوباره حق خیار احیا بشه، چون حق رد با عیب جدید از بین رفته بود با این احیا شد، کدومشه؟ ایشون اینجای نکته‌ای می‌فرمایند، دقت کنید، بعضی وقتا در علم اصول اینم خونده اید، دو طرف هم اصل هست ولی شما نمیتونید در اون دو طرف اصل اجرا کنید، چون یکی از اون اطراف، علم اجمالی مثلا، علم اجمالی بگیم، یکی از این اطراف علم اجمالی مثلا از این ابتلاع شما خارج شده، مثلا یکی از این دوتا عبا یقینا نجسه، ولی این عبای دوتا عبا کدوم ها هستن؟ یکی الان دست رفیقت در یک کشور دور دستی چه دیگه خیلی بعیده برگرده و شما با اون عبای او روبرو بشید، مبتلا به شما دیگه اون عبا نیست، یکی هم عباییست الان دستته، یکی از اینها نجس شده نمیدونید کجاست، اینجا میتونید نسبت به عبای خودت اصالت و طهار جاری کنید، نسبت به او لزومی نداره، اینجا دیگه این نیست در اطراف علم اجمالی اصل جاری نیست یا جاریم بشه تعارض میکنه تساقط میکنه، نه، یکی از شرایطش این است هر دو طرف علم اجمالی مبتلا به اون مکلف باشه. خب یکی از اون مواردم این است دو طرف وقتی میخواید اصل جاری کنید هر دو طرف اصل جاری بشه بلا اشکال، و الا اگر هر دو طرف نشه اصل جاری کرد، مثلا در یکی اصل جاری کنی هیچ اثر شرعی نداره، اصل مثبته، دیگه اونجا هم میتونید تعارض نداره. میتونید در یک طرف اصل جاری کنید، در اون یکی دیگه بذارید کنار. این کلی بحث، من اینو یه مقدارم ساده تر توضیح بدم. ببینید اینجا دو تا اصل است. یک اصل این است، اصل ما شکمون چیه؟ شکمون این است آیا عیب جدید زائل شد یا عیب قدیم. خب دو تا اصل با هم داریم، اصالت و بقای عیب جدید، اصالت و بقای عیب قدیم. هر دو رو نمیتونید جاری کنید. چرا؟ چون علم اجمالی نمیذاره. علم اجمالی دارید یکی از اینها زائل شده، پس در یکی جاری کن، پس هر دو نمیشه. خب در کدوم یک جاری کنم؟ بعضیا میگن که اینجا هیچ کدام نمیتونی، پس در هر دو جاری کنی، این با علم اجمالی تو درست نمیاد. در هیچ کدام جاری نکن، یعنی بحث رو از باب این که اگر در این عیب جاری کنی، خب نتیجه چی میشه؟ اصل این است عیب قدیم باقی مونده، پس استصحاب خیار. اصل این است عیب جدید باقی مونده، استصحاب خیار. عیب جدید باقی مونده چی میخوای نتیجه بگیری؟ یعنی طرف حق رد نداره چون عیب جدید باقی مونده. میگه شما این دوتا رو حساب کنید، در یکی حکم شرعی هست، در اون یکی حکم شرعی نیست. خب عیب قدیم حکم شرعی داره، اگر عیب قدیم باقی مونده الان هم، پس طرف خیار داره. اما عیب جدید باقی مونده، استصحاب بقای عیب جدید. خب این چه ثمره داره؟ زمانی ثمره داره که اون عیب قدیم هم باقی بماند. عیب قدیم هم باقی بماند، این استصحاب ثمره داره. ولی عیب قدیم اگر باقی نمانده باشد، عیب جدید هیچ ثمره ای نداره، حکم شرعی نداره. شما هیچ عیبی قدیما نداشتید، این کالا رو خریدید، خب این عیب جدید بیاد چه اثر شرعی داره؟ هیچ. اون عیب جدید در فضای اثر شرعی داره، چه مانعیت داره برای خیار. مانعیتش کجاست؟ زمانش عیب قدیم باشه، اون عیب قدیم مقتضی خیار باشه، این عیب جدید بیاد مانع بشه برای اون مقتضی. بس در فضایی اثر داره چه عیب قدیم هم باشه. خب شما اگر بخواهید برای این عیب جدید استصحاب کنید بگاشو، هیچ حکمی نداره، فقط مانعیت داره برای حکم عیب قدیم، خودش حکم شرعی نداره. پس این استصحاب رو شما میخواهید چیکار کنید؟ میگه خب میخوام استصحاب کنم بقاء عیب جدید رو، نتیجه بگیرم. پس چون عیب جدید باقی مونده، از یه طرف یه علم اجمالی هم دارم، لازمه عقلی بقاء عیب جدید این است عیب قدیم پس از بین رفته، چون عیب قدیم از بین رفته نتیجه میشه چه؟ بس طرف خیار نداره. خب میگیم این لوازم عقلی رو نمیتونید با استصحاب اثبات کنید، اصل مثبت میشه. پس استصحاب اصالت و بقای عیب جدید ثمره ای ندارد مگر با اصل مثبت. میخواید با استصحابش ضدش رو اثبات کنی، بگی چون عیب جدید باقی مونده، استصحاب بقای عیب جدید نتیجهش این است عیب قدیم زائل شده، پس حرف با حق با بایه. میگیم خب این حق رو ندارید با استصحاب بقا ضدش رو نتیجه بگیرید، زوال ضدش رو چه لازمش هست، این میشه اصل مثبت. میفرماید فمقتضی القاعده، مقتضای قاعده این است بقاء القدیم، عیب قدیم باقی بماند. اون عیب قدیمیش الموجب للخیار، موجب خیار است، یعنی مشتری میگه من خیارم هنوز باقی مونده، چون عیب جدید از بین رفته، استصحاب بقای عیب قدیم میکنم، خود عیب قدیم باقی موندنش اثر شرعی داره، حکم شرعی داره. ولا یعارضه اصالت بقاء الجدید، با اون بقاء القدیم تعارض نمیکنه اصالت بقاء عیب جدید. چرا تعارض نمیکنه؟ لان بقاء الجدید لا یوجب به نفسه سقوط الخیار، چون بقاء جدید به خودی خود چه موجب سقوط خیار نیست، خودش اثر شرعی نداره، الا من حیث و استلزامهی لزوال القدیم، مگر از این جهت که اگر عیب جدید هست استصحاب کردن، پس عیب قدیم از بین رفته، از این جهت اثر شرعی داره. و قد ثبت فی الاصول، ما در اصول اینو مفصل خونده ایم که ان اصالت عدم احد الضدی، این که شما میایید میگید اصل این است یکی از این ضدها نیست، این لا یثبت وجود از ضد الاخر، این اثبات نمیکنه پس وجود ضد دیگر هست. به اصطلاح اصول عملیه قواعد تچوینی نیست، قواعد فلسفی نیست که مثل امارات بیایید از عدم ضد وجود ضدش استفاده کنید، بگید پس من استصحاب میکنم مثلا عدم اللیل رو، پس وجود نهار رو اثبات میکنم، و حکم شرعی که به وجود و نهار اومده من میام بار میکنم، میگه نه این حق رو ندارید، شما استصحاب عدم اللیل بکنید، فقط اگر عدم اللیل اثر شرعی داشته باشد این استصحاب به دردتون میخوره، و الا وجود و نهار اگر موضوع حکم شرعی باشد با استصحاب عدم اللیل به دردتون نمیخوره، چون اصل مثبت میشه. پس نمیشه با عدم احد ضدین وجود اون ضد دیگر رسپات کرد، لیترتب علیه، تا مترتب کنی بر اون ضد دیگر حکمش را نمیتونی، این میشه اصل مثبت. به عبارت دقیق در اصول عملیه نمیشه با اثبات یک موضوع لوازم عقلی اون موضوع رو، با اثبات یک حکم لوازم عقلی اون حکم رو بار کرد. خب پس ما معتقدیم اینجا فقط استصحاب بقاء عیب قدیم و نتیجهش این است حرف مشتری، مشتری میگه من خیارم هنوز مونده، اونی که زائل شده عیب جدیده. لکن المحکی فی التذکره عن الشافعی فی مثلی، لکن اونی که حکایت شده از مرحوم علامه در تذکره، از اونم از شافعی نقل کرده، در مثل این بحث ها، مثل زوال احد العیبین، التحالف گفته اینجا هر دو قسم میخورن، بایه و مشتری، انگار اینجا از باب تداعی، هر دو مدعی و منکرن، اون مدعی عیب جدید از بین رفته، عیب قدیم نه، اون یکی مدعی عیب قدیم از بین رفته، عیب جدید نه، اینا قسم میخورن. فقال لو، ایشون در تذکره این عبارت رو داره، لو اشترا عبدن، اگر فردی بردهی رو بخره، و حدث فی ید المشتری نکتتون بیزاون بینه، در چشمش یک سفیدی یک عیبی ایجاد بشه، و وجد نکتتن قدیمه، نکته قدیمی هم بیابد، یعنی این دوتا عیب، عیب قدیم عیب جدید، ثم زالت احداهما، یکی از این عیبه ها از بین رفت، فقال البایه از زائلت و القدیمه، بایه میگه اون قدیمی از بین رفت، پس تو حق خیار نداری، فلا رد ولا عرش، و قال المشتری بل الحادثه، مشتری میگه نه این حادثه یعنی جدید، این جدید از بین رفت، ولی رد من هزو اگه رد دارم چون اون عیب قدیم پا برجاست. قال شافعی یحلفان علی ما یقولان. شافعی میگه اینا قسم میخورن بر اون چه گفتن. فاذا حلفا وقتی قسم خوردن هر دو از قسمشون استفاده میکنن. استفاده البایه به یمینهی دفع رد. بایه از قسمش استفاده میکنه رد رو دفع میکنه. به مشتری میگه نه حق رد نداری. و استفاده المشتری به یمینی اخسلش. وقتی مشتری هم قسم خورد، مشتری هم استفادهش این هسته میتونه عرش اخس کنه. پس با این دعوا مشتری عرش عیب قدیمشو میگیره لاچه نمیتونه رد کنه. یحلفان به این معنا. انتا. خب سومین اختلافی چه اینجا هست اینه چه ببینید یه عیب جدیدی اومده اما این عیب جدید چه اومده؟ دقت کنید به مسئله. در این مسئله ثالثه هم دو عیبی مطرحه. بازم دو تا عیب رو قبول دارم. به زوالش هم کاری نداریم. در مسئله ثانیه به زوال العیب اختلاف بود چه کدومش زائل شد. اینجا میگیم چه حادث شد این عیب دوم. اگر عیب دوم قبل از قبض حادث شد یا حتی اگر خیار داره قبل این قضای خیار قاعده مند بجم اینطوری قبل از این که ضمانت از بایه برطرف بشه این عیب اومد، پس دو تا عیب رو بایه ضامنه. حق رد دو تا نمیشه اما دو تا عرش باید بده. اما اگر بعدن این عیب اومده این عیب ثمره داره. ثمرش این است که اولا نسبت به او بایه عرش نمیده چون این عیب رو در زمانی اومده چه بایه ضامن نیست. ثانیا عیب جدید یه اثر دیگری هم میبخشه. طرف مشتری دیگه نمیتونه برگردونه عیب جدید چون مانع دیگه مسکت رده، فقط میتونه عرش بگیره. پس اختلاف بایه و مشتری این است که بایه میخواد بگه تو فقط یه دونه عرش داری حق ردم نداری. مشتری میخواد بگه چه من دو تا حق عرش دارم حق ردم هم پابرجاست. اختلاف منشأشون کجاست؟ منشأش این است این عیب جدید چه کدوم زمان اومده. اگر این عیب جدید قبل از قبض اومده قبل این قضای خیار اومده اون موقع بایه ضامنه، پس حرف مشتری. اگر بعد از انقضای خیار اومده بعد از قبض اومده دیگه به بایه چه ربطی داره؟ عیب جدیده، عیب جدید احکام داره، عیب جدید مسکت رده و خودش هم دیگه عرش نداره. از ثالثه لو کان عیب مشاهدن. اگر عیبی مشاهده بشه مشهود بشه غیر المتفق، غیر از اون عیبی که هر دو اتفاق دارن، هر دو اون عیب قدیم رو اتفاق دارن، یعنی بایه و مشتری هر دو قائلن اون عیب قدیم رو بایه ضامنه، اما یه عیبی مشاهده شده. فتع البایه حدوثه و اندل مشتری. بایه میگه این زمانی حادث شد که نزد تو بود، یعنی دیگه از زمانت من خارج شده بود. و المشتری سبقه، یعنی فتع المشتری سبقه. مشتری هم ادعاش این است نه قبل از مشتری اومده، یعنی زمانی که هنوز بایه ضامن بوده اومده. ففت دروس انهو کل عیب المنفرد. در دروس این مثل اون عیب منفرده. گفته عیب منفرد یعنی چه؟ یعنی یه عیبی اومده، قبلا خوندیم دیگه در موجبات الخیار خوندیم فی موجب الخیار، اونجا این مسئله بود چه؟ یه عیبی اومده اما در زمان اون عیب اختلاف داشتیم. اون از ثالثه، مسئله ثالثه موجبات الخیار، چه یک عیبی اومده آیا این عیب زمانی اومده چه بایه ضامنه یا زمانی اومده چه مشتری ضامنه. اونجا گفتیم چه حرف بایه با قسم قبول میکنیم. خب میگه اینجا هم مثل اونه، اون عیب قبلی رو بذار کنار، خود این عیب جدید حکمش مثل عیب منفرده. درسته اینجا دوتا عیبیه، اما اون عیب قدیم رو بذار کنار، یه دونه عیبی حکمش چی بود همونو اجرا کن. یعنی انه یحلف البایه به این معنا که بایه قسم میخوره، کمال و لم یکن سوا هذا العیب، مثل اون فرضیش اصلا غیر از این عیب نبود، یعنی مثل فرض مسئله ثالثه اختلافی موجبات الخیار. و اختلافا فی السبق و تأخر، اونجا چجور اختلاف می کردن در سبق و تأخر. سبق و تأخر چی؟ یعنی این عیبی که حادث شد، زمانی حادث شد که بایه ضامن بود، یا زمانی حادث شد که بایه ضامن نبود، در اون عیب منفرد. اینجا هم به شرح زن و لعلهو، شاید این حرف شیخه، شاید این که بایه قسم می خوره لأصالت عدم تقدم، چون اصل این است که این عیب قبلا نبوده بعدن اومده. وقتی این عیب قبلا نبوده بعدن اومده، یعنی حرف بایه درسته، یعنی این زمانی اومده که دیگه از زمانت بایه خارج شده، بعدن اومده معناش اینه. پس حرف بایه درسته. چرا؟ بایه موافق اصل حرف میزنه، منکر قسم میخوره و حرفش قبول میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.